شوې. د پښتو خبری مجله هم دلته پایته رسیږي. مایک سپارم خپل همکار ته. سحر لیوال مهرباني.
تشکر از شما حدیث پردیس. شنوندگان عزیز، ساعت 6:30 دقیقه شام با وقت افغانستان است. به مجله خبری شامگاهی امروز رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه به همکاری عبیدالله عبیدی پیشکش می شود. در آغاز خواهید شنید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی به استرالیا رسیده است. درباره جزئیات این سفر در همین مجله خواهید شنید. اما حالا سلطان محمد سرور خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت دولتی امروز به کانبرا پایتخت استرالیا رسید. محمد اکرام خپلواک به حیث رئیس دارالانشای شورای عالی صلح گماشته شده است. متولی یک زیارتگاه و دستیاران او در پنجاب پاکستان 20 نفر را شکنجه و کشته است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان در آغاز مسافرت خود به جنوب شرق آسیا و استرالیا در رأس یک هیئت دولتی امروز به کانبرا پایتخت استرالیا رسید. او درباره همکاری‌های دو جانبه با مقامات این کشور گفتگو خواهد کرد. محمد اشرف غنی از اندونزیا و سنگاپور نیز بازدید می‌کند. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور در نشست‌ها با مقامات این کشورها درباره همکاری‌ها در بخش‌های اقتصادی، تجارتی و زراعتی گفتگو می‌کند و یک سلسله توافقات نیز امضا خواهد شد. ریاست جمهوری میگوید محمد اکرام خپلواک به حیث رئیس دارالانشای شورای عالی صلح گماشته شده است. این موضوع را شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور غنی امروز در نشست خبری در کابل مطرح کرد.
طی حکم از سوی رئیس جمهور محترم محمد اکرم خپلواک نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی با حفظ موقف فعلی به حیث رئیس اجرایوی دارالانشای پروسه صلح و ادغام مجدد جمهوری اسلامی افغانستان تعیین شده است.
پیشتر شمار از مقام‌های سیاسی گفتند که اگر افراد بی‌طرف در بخش‌های مهم این شورا گزینش نشوند و اصل شایسته سالاری در نظر گرفته نشود، کار آن در راستای صلح تأثیرگذار نخواهد بود. یک هیئت از مقامات دولتی تحقیقات خود درباره تلفات ملکی در ولسوالی‌های گریشک و سنگین هلمند را آغاز کرده است. این هیئت که وزارت دفاع آن را رهبری می‌کند، امروز با والی هلمند حیات الله حیات در این مورد گفتگو کرد. دفتر مطبوعاتی هلمند می‌گوید موضوع تلفات ملکی با جدیت دنبال خواهد شد. خبرنگار رادیو آزادی از قبل مردم محل گزارش می‌دهد که در عملیات نظامی شب گذشته در گریشک 9 عضو یک خانواده کشته شدند. از تلفات ملکی در ولسوالی سنگین هم گزارش شده است. دو عضو برجسته تیم کرکت افغانستان برای بازی در لیگ برتر هند به این کشور رفتند. این بازی ها روز چهارشنبه آینده آغاز می شود. محمد نبی ساخل و راشد آرمان برای تیم حیدرآباد بازی خواهند کرد. این اولین بار است که بازیکنان افغان در لیگ برتر هند بازی می کنند. پلیس میگوید متولی یک زیارتگاه و دستیاران او در پنجاب پاکستان 20 نفر را شکنجه کرده و کشته است. محمد بلال یک مسئول ارشد پلیس امروز گفت متولی این زیارتگاه در سرگودا و 4 تن از دستیاران او بازداشت شدند. آنها متهم شدند که مریدان خود را مسموم کرده و سپس آنها را توسط چاقو و عصاچوب کشتند. وضعیت 4 نفر دیگر به شمول 3 زن وخیم خوانده شده است. لیاقت علی چته یک مقام منطقه گفت که این متولی به نام عبدالوحید و 4 نفر از دستیاران مزون وی بازداشت شدند. این مقام پنجاب گفته است که به نظر می رسد که متولی عبدالوحید تکلیف عصبی حاد داشته است. وزیر خارجه ترکیه میگوید حدود 50,000 نفر از بیجا شدگان و پناهندگان سوری به کشور خود برگشتند. مولود چاوش اوغلو دیروز گفت که این افراد به مناطق در کشور خود برگشتند که نیروهای ترکیه و شورشان مورد حمایت انقره آن را در شمال سوریه تصرف کردند. صدر اعظم ترکیه 2 روز قبل از اظهارات وزیر خارجه این کشور عملیات نیروهای ترکی در شمال سوریه را مورد ستایش قرار داده، گفت که عملیات سپر فرات به پیروزی انجام شد. در این عملیات که از سوی نیروهای ترکی و شورشان سوری مورد حمایت انقره در ماه آگوست آغاز شد، جنگجویان گروه دولت اسلامی از مناطق سرحدی میان دو کشور دور ساخته شدند. وزیر خارجه ترکیه گفت مسئولیت امنیت این مناطق به نیروهای محلی سپرده خواهد شد. مردم ارمنستان امروز در انتخابات رأی می دهند که در نتیجه آن کسی که سال آینده انتقال این کشور از نظام ریاستی به صدارتی را رهبری خواهد کرد مشخص خواهد شد. 9 حزب و ائتلاف سیاسی برای کسب کرسی های پارلمان در این انتخابات با هم رقابت دارند. این احزاب در مبارزات انتخاباتی خود روی حل مشکلات اقتصادی بیشتر تمرکز کردند. مردم سربیا هم امروز برای انتخاب رئیس جمهور کشور خود رأی می دهند. در حالی که این کشور سعی دارد میان روابط خود با اروپا و روسیه یک موازنه ایجاد کند، احتمال می رود که صدر اعظم کنونی الکساندر ووچیچ در این انتخابات پیروز شود و قدرت خود را هرچی بیشتر تحکیم بخشد. صدر اعظم سربیا درباره انتخابات امروز چنین گفت: آرزومندم که این انتخابات منجر به ثبات کشور شود و همچنین زمینه اصلاحات اقتصادی و پیروزی اقتصادی را مهیا سازد. صدراعظم کنونی سربیا که حزب ترقی‌های راستگرا را رهبری می‌کند، از نزدیکترین 10 رقیب خود تقریباً در 40% نقاط پیشی دارد و انتخابات به دور دوم کشانیده نخواهد شد. و خبر اخیرین که پلیس می‌گوید 29 نفر از مخالفین سیاسی را از یک گردهمایی در مسکو بازداشت کردند. هفته گذشته نیز از تظاهراتی که توسط الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف کرملین و فعال ضد فساد اداری در مسکو ترتیب شده بود، حدود 1000 نفر بازداشت شده بودند. پایان اخبار.
خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که با ما همراه هستید. این هم فهرست مطالب از این مجله خبری شامگاهی. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به استرالیا رسیده است. مقام های افغان این سفر را گام برای عملی شدن بخش از 5 حلقه سیاست خارجی افغانستان می خوانند.
حکومت وحدت ملی در 5 حلقه سیاست خارجی خود گام های بسیار مفید و خوبی برداشت است.
شماره از آگاهان می گویند که رئیس جمهور افغانستان در سفرش به استرالیا باید خواهان همکاری های اقتصادی از آن کشور شود. رئیس مشران جرگه افغانستان می گوید ادامه کار ولیسی جرگه در سال تقنینی جاری امتیاز شرماور است.
من قدرت شیدانون اومده باور ندارم و باید عملا ورز مشخص شی، تقویم انتخابات معلوم شی، ترسو ده ملت باور پیدا شی، او ده حکومت ده پاره او ده ملت ده پاره، من پارلمان ده پاره مجبور که دوار او تاکونه.
مقام های افغان در واکنش به اظهارات یک مقام روسی مسئله ادامه حضور و یا خروج نیروهای بین المللی در این کشور را از صلاحیت های حکومت افغانستان می دانند. وزیر امور خارجه ترکیه گفته است 50,000 مهاجر و بیجا شده سوری به مناطق بازگشتند که تازه از دست داعش پس گرفته شده است. سایر مطالب و گزارش ها را هم داریم، با ما باشید. سلام مجدد به شنونده هایی که تازه به رادیو آزادی پیوستن. سهل لیوال در کمتر از نیم ساعت دیگر با شما خواهم بود. همان گونه که در آغاز شنیدید، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ساعت پیش به کامرا پایتخت استرالیا رسیده است. آقای غنی در جریان این سفر با صدر اعظم استرالیا، وزرای خارجه، دفاع و رئیس استخبارات استرالیا و برخی از مسئولین دیگر آن کشور ملاقات خواهد کرد. قرار است مقام های عالی رتبه افغان و استرالیایی در حضور رئیس جمهور غنی و صدر اعظم استرالیا موافقت نامه های همکاری های اقتصادی را نیز امضا کنند. در این حال مقام های افغان می گویند که سفر رئیس جمهور به استرالیا و به دنبالان به اندونزیا و سنگاپور تلاش برای عملی شدن بخش از 5 حلقه سیاست خارجی افغانستان است. سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور می گوید که حکومت وحدت ملی در جریان 2 سال گذشته در بخش سیاست خارجی خود گام های مؤثر برداشته و بر علاوه این که با شمار از کشورهای منطقه رابطه نیک را تامین کرده، به سطح بین المللی نیز اجماع را به وجود آورده است. اما شماری از آگاهان می گویند که سیاست خارجی حکومت وحدت ملی ناکام بوده و باید در نخست سیاست داخلی خود را منظم بسازد. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش می دهد.
رئیس جمهور غنی با ادامه تلاش‌هایش برای تقویت روابط افغانستان با کشورهای جهان، این بار روانه اندونزیا، استرالیا و سنگاپور گردیده و مقامات افغان میگویند که این سفر تلاش برای عملی شدن بخش از 5 حلقه سیاست خارجی افغانستان است. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور، با ابراز این مطلب میگوید که تقویت سیاست خارجی و داشتن روابط نیک با کشورها از تعهدات مهم رئیس جمهور غنی بوده و در این بخش گام‌های مهم برداشته شده است. آقای مرتضوی روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در حال حاضر افغانستان به استثنای پاکستان با تمام کشورهای منطقه روابط نیک داشته و به سطح جهانی اجماع بزرگی را به وجود آورده است.
حکومت وحدت ملی در 5 حلقه سیاست خارجی خود گام‌های بسیار مفید و خوبی برداشته است. ما در حلقه اول سیاست خارجی خود که کشورهای منطقه هست، به غیر از پاکستان یک روابط تعریف شده بر مبنای رابطه دولت محور با تمام کشورهای منطقه داریم.
آقای مرتضوی میگوید که محور اصلی سفر رئیس جمهور به این 3 کشور را تمرکز روی بخش‌های اقتصادی و انکشافی تشکیل می‌دهد. رئیس جمهور غنی نزدیک به 2 سال قبل این اجرای مراسم تحلیفش سیاست خارجی افغانستان را با 5 کاتگوری تقسیم کرد. در این 5 کاتگوری داشتن روابط خوب با کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی، کشورهای بزرگ کمک کننده، کشورهای آسیایی و سازمانهای بین المللی شامل می گردد. اما شماری از کارشناسان به این باورند که بدون توجه لازم به سیاست داخلی، سیاست خارجی ناکام است. ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، میگوید که حکومت نه تنها که در بخش سیاست داخلیش موفق نیست، بلکه با شمار از کشورهای همسایه هم رابطه نیک ندارد. وای میگوید تطبیق سیاست خارجی مطابق با سیاست داخلی میباشد. اینکه خودت در بخش داخلی آماده نیستی، سیاست خارجی هیچ وقت درست شدن نمیتواند. خودت در بخش سیاست خارجی با کشورهای همسایه چی کردی؟ ایران در کجاست و پاکستان در کجاست؟ وای از سفر با استرالیا، سنگاپور و اندونزیا با خود چه می آورد؟ این در آنجا وقت ضایع کردن است. پیش از این نیز شماری از اعضای ولسی جرگه و مسئولان احزاب سیاسی بر سیاست خارجی حکومت انتقاد کرده و گفتند که حکومت وحدت ملی در جریان 2 سال گذشته در بخش سیاست خارجی خود از ثبات و ظرفیت‌های لازم برخوردار نبوده است. از سوی دیگر انتظار خادم، کارشناس مسائل سیاسی، هرچند میگوید که حکومت بخش اول سیاست خارجی اش را که رابط با کشورهای منطقه میباشد تکمیل نکرده است، اما سفر رئیس جمهور به این 3 کشور را یکم نیک میداند.
در گزارش همکارم جاوید حسنزاده شنیدین که ریاست جمهوری افغانستان گفته سفر رئیس جمهور به استرالیا تلاش برای عملی ساختن بخشی از 5 حلقه سیاست خارجی افغانستان است. در این حال شماری از فعالان مدنی تاکید میکنند که رئیس جمهور افغانستان در سفرش به استرالیا باید خوان همکاری های اقتصادی از آن کشور شود. عبدالهادی هادی، یکی از افغانهای مقیم شهر سیدنی و یکی از فعالان مدنی در استرالیا، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که این کشور علاقمند است تا در بخش‌های مبارزه با تروریسم و امور اقتصادی با افغانستان همکاری کند. همکارم صفی الله استانگزی با آقای هادی صحبت کرده و در نخست از او پرسیده است که استرالیا چگونه به افغانستان کمک کرده میتواند و رئیس جمهور افغانستان باید خواهان کدام همکاری ها شود.
استرالیا بدون شک علاقمندی‌های در افغانستان داره، حضور نظامی در افغانستان داره و یکی از اعضای بسیار مهم ائتلاف ضد تروریسم در افغانستان است و در تمام پروسه بازسازی مبارزه علیه تروریسم در افغانستان دخیل بوده و تا هنوز هم فعالانه سهم داره. علاوه به او، استرالیا یکی از اقتصاد بزرگ در دنیا به شمار میره. به می اساس بود که دولت افغانستان هم علاقه گرفت که اگر بتانند که کمک های کشور استرالیا را به خصوص در بخش معادن جلب بکنند. این سفر آقای رئیس جمهور که به دعوت صدر اعظم استرالیا صورت گرفته، عمدتاً منظور این است که دو سند در مورد انکشاف و توسعه معادن در افغانستان به امضا می‌رسانند که امیدواری است که فردا امضا شود. امروز رئیس جمهور به کانبرا رسید، طوری که توقع می رفت که از یک رئیس جمهور منتخب یک کشور استقبال صورت بگیره. البته ظاهرا استقبال بسیار رسمی نبود، استقبال در سطح بسیار پایین بود. ما امیدوار هستیم همونطور که در اعلامیه سفارت افغانستان گفته شده، امیدواری هایی که در موجود است و تفسیری هایی که در رسانه ها شده، امیدواری است که دستاوردهای خوبی به خصوص در عرصه اقتصادی داشته باشه.
چی گفته میشه در مورد افغانستان، در مورد همکاری های استرالیا با افغانستان؟ خود مقامات استرالیا چی میگن در داخل حکومت استرالیا؟
خود استرالیا چون دخیل است مسائل افغانستان، عضو ائتلاف است، ائتلاف ضد تروریسم و یکی از همکارای نزدیکی هم ائتلاف است، اینا علاقمندی های در افغانستان دارن، اما چون بسیار دور افتادن تشخیص عزیب و تشخیص اولویت ها که در کدام مرسه های اینا تشبس بکنن، همکاری بکنن، این را باید دولت افغانستان تشخیص بکنن و برای از جا پیشنهاد بته، پروپوزل بته، بایسات بکنن که علاقمندی از جا را جذب بکنن. استرالیا در بخش زراعت سال پیش علاقمندی نشان داده بود، یک چیزی کمک هم کرد، فند هم برش، و این بار هم علاقمندی دارن که اگر بتانن در عرصه معادن با افغانستان همکاری بکنن. و دولت افغانستان خوشبختانه امیر درک کرده و به توافق رسیدن فردا دو سند را در مورد توسعه معادن در افغانستان تست کنند، به امضا برسانند.
جمع کسانی که به استرالیا مهاجر شدند و تعدادش شاید افغان هم باشند، تعداد زیاده و اونا را به جزایر انتقال میتن به اساس گزارش ها که شرایط اونجا خیلی زیق و غیر انسانی خوانده شده حتی. آیا رئیس جمهور افغانستان توقع میره ازشان که بالاخره در صحبت با مقامات استرالیایی موضوع را هم بررسی بکنند؟
موضوع مهاجرین جزء اصلی مذاکرات رئیس جمهور با افغانستان گفته نشده، حداقل یادآوری نشده، اما طبیعی است که رئیس جمهور یک کشور وقتی که میره در مورد اتباع خود به تفاوت مانده نمیتونن. در استرالیا، در جزایر استرالیا یک تعداد افغان ها وجود دارن و یک تعداد هم از کویت، ایران و کشورهای دیگه به نام افغان در اینجا مهاجر شدن و در اونجا به نام افغان ثبت شدن، راجستر شدن، در شرایط بسیار بد زندگی میکنن و توقع میده که اگر رئیس جمهور فرصتی از این بیابن و در این مسئله توجه بکنن که این یادآوری بکنه، فولت هایی را اگر در زندگی از اینا ایجاد بکنه، یا برای بازگشتاندن از جا یا برای انتقال از جا به مناطق دیگه که حداقل شرایط انسانی تر و خوبتر زندگی را داشته باشه، من فکر میکنم ممید واقع میشه.
عبدالهادی هادی یکی از فعالان مدنی افغان مقیم شهر سیدنی استرالیا بود که در مورد سفر رئیس جمهور غنی به آن کشور با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر از این که با رادیو آزادی همراه هستید. نشرات ما هم روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. مشرون جرگه افغانستان ادامه کار ولسی جرگه را در سال تقنینی جاری امتیاز شرم‌آور می‌خواند. رئیس مشرون جرگه در نشست عمومی امروز تأکید کرد که کمیسیون مستقل انتخابات باید هر چیز زودتر زمان برگزاری انتخابات آینده را مشخص بسازد. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که برای برگزاری انتخابات گام‌های بنیادی برداشته شده است. آرزو قیاسی جزئیات بیشتر دارد.
مشران جرگه از رفتن ولسی جرگه به سال امتیازی هشتم ابراز نگرانی کرده، میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات باید هر چیز زودتر از برگزاری انتخابات در آینده نزدیک به مردم اطمینان دهد. فضل هادی مسلمی رئیس مشران جرگه روز یکشنبه در نشست عمومی این جرگه پس از مطرح شدن نگرانی های سناتوران در پیوند به چگونگی انتخابات گفت که حکومت افغانستان باید به دوره امتیازی نقطه پایان گذاشته و دموکراسی واقعی را عملی کند.
انتخابات دموکراسی اصل ده.
انتخابات یک اصل دموکراسی است. ما به این اعلانات میان خالی باور نداریم. باید عملا روز مشخص گردد. تقویم انتخابات معلوم شود تا باور مردم به میان آید و برای حکومت و ملت و شورای ملی دیگر شرم است که منتظر سال تقنینی هشتم بمانیم و این جای شرم است.
آوده بده شرم دهی.
این در حال است که رئیس جمهور افغانستان به تاریخ 16 ماه هوت سال 1395 اجلاس دوره 16 سال 7 امتیازی ولسی جرگه را افتتاح کرد. ولسی جرگه در سال 1394 نیز کارش را به اساس فرمان تقنینی ادامه داد، در حالی که باید در فصل بهار همین سال انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها در افغانستان برگزار می شد. حکومت افغانستان گفته است که انتخابات پس از اصلاحات همه جانبه در نظام انتخابات راه اندازی خواهد شد. به گفته مقامات افغان در زمینه اصلاحات دستگاه انتخاباتی در کنار تبدیلی کمیشنران در بخش های مختلف کارهای صورت گرفته است. سناتوران نگرانی دارند که مبادا به دلیل گسترش ناامنی ها و کندکاری های کمیسیون های انتخاباتی انتخابات ولسی جرگه و شورای ولایتی باز هم شکار تاخیر شود. اما کمیسیون مستقل انتخابات هرچند از تاریخ برگزاری انتخابات چیزی نمیگوید، اما می افزاید که در زمینه گم های بنیادی برداشته شده است. نجیب الله احمدزی رئیس این کمیسیون:
ما دو طرح زمانی خود را به ریاست جمهوری فرستاده ایم، با دونرها هم در میان گذاشته ایم. ما می خواهیم تا انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی شفاف و قابل قبول به مردم باشد.
قبل از این نهادهای ناظر انتخابات کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان را در کارشان ناکام عنوان کرده گفته‌اند کارهایی که در زمینه انتخابات تا کنون باید انجام می‌شد صورت نگرفته است. اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید تلاش می‌شود تا انتخابات آینده به گونه الکترونیکی و عصری برگزار شود و این کار طبعاً زمان‌گیر است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، در حال حاضر رادیو آزادی را میشنوید. نشرات رادیو آشنای صدای امریکا تا دقایق بعد روی همین امواج آغاز خواهد شد. مقام های افغان تصمیم در خصوص ادامه حضور و یا خروج نیروهای بین المللی در این کشور را صلاحیت های حکومت افغانستان می دانند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهوری این مطلب را امروز در عکس العمل به اظهارات اخیر زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان و پاکستان در یک نشست خبری بیان کرد. زمیر کابلوف به تازگی گفته است که خواست طالبان مبنی بر بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان یک خواست بجاست. از سوی هم ولسی جرگه این اظهارات آقای کابلوف را مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان خوانده است. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان اظهارات اخیر زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان و پاکستان مبنی بر تایید خواست طالبان مسلح در خصوص بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور را کار نادرست می‌داند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز یکشنبه در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری رادیو آزادی گفت هیچ کس حق ندارد در مورد حضور و عدم حضور نیروهای بین المللی به افغانستان دستور بدهد.
هیچ کسی نمیتواند در مورد افغانستان هدایت بده که نیروهای بین المللی اینجا باشد یا نباشد. این صلاحیت حکومت افغانستان است. کشورهای منطقه هر نوع رابطه با گروه‌های تروریستی با هر هدف و نیتی که باشد نه تنها به صلح و ثبات کمک نمیکنه، بلکه یک تهدید دیگر متوجه منطقه میکنه.
با تازگی زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان و پاکستان در صحبت با آژانس اسوشیتد پرس خواست طالبان مسلح مبنی بر بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان را تایید کرده و آن را بجا خوانده است. کابلوف گفته است که نیروهای آمریکایی و ناتو به اساس یک قرارداد در مورد موجودیتشان در افغانستان وضاحت داده و مدت ماموریتشان را نیز مشخص سازند. اما پیش از این وزارت خارجه روسیه از خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده بود که اتخاذ چنین یک تصمیم وضعیت را نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه بدتر خواهد ساخت. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه اظهارات اخیر زمیر کابلوف را مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان می‌داند. محمد نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه در مورد به رادیو آزادی چنین می‌گوید:
این مداخله علنی در امورات یک مملکت است که واده ای تو حالات از یک گروهی که او را ما به جنگ هستیم، به اصطلاح روزانه شهید می‌تیم، که وا حمایت از این رقم برنامه شه بکنه. ما خودم خوب می‌فهمیم که چی وقت خارجی ها بیرون شود، تا چی وقت بانه، تا چی وقت ما ضرورت داریم.
از سوی دیگر فضل هادی مسلمیان رئیس مشران جرگه میگوید که نیروهای امریکایی برای رشد و پیشرفت افغانستان و حمایت نیروهای امنیتی در این کشور حضور داشته و به همکاری آنها مردم این کشور دارای یک نظام قانونی هستند.
جاوید حسنزاده گزارش میداد. و در یک گزارش از ولایت بغلان میشنوید که باشنده های برخی از ولسوالی های این ولایت از جمله ولسوالی های بورکن، نهرین و جلگه از انکشاف نامتوازن و برخورد دوگانه دولت در تطبیق پروژه های انکشافی شکایت دارند. اما مسئولین میگویند این وکلا هستند که با گرفتن پروژه های اضافی و خارج از برنامه انکشافی ولایت توازن را برهم زدند. بشیر احمد غزالی گزارش میداد.
هرچند در ولایت بغلان همه مردم از کندی روند بازسازی در مناطقشان شکایت دارند، ولی عده زیادی مانند محمد حنیف گوهگدای نماینده ولسوالی نهرین در شورای ولایتی بغلان از غیر متوازن بودن بازسازی در این ولایت انتقاد می کند. او در مورد ولسوالی های بورکن، نهرین و جلگه که در جوار هم قرار دارند میگوید:
متاسفانه به حساب ما عظمی انکشاف نامتوازن به اسلام محروم هستیم.
او هشدار میدهد که دولت این ولسوالی ها و مردم آن را فراموش کرده و اگر همین روند ادامه داشته باشد شاید مردم زیادی از دولت ناراض و همکار مخالفین شوند.
دولت حق از این سه ولسوالی را به اسلام نپردازه، این مردم بر علاوه ازی که به طالب میره بالاتر از طالب شاید داعش هم شود و حق از این مردم هم هست، به خاطر ازی که از هر لحاظ مستحق هستند در کنار دولت بودن، در کنار دولت هستند، در کنار دولت می باشد. خواهش من به عنوان وکیل بغلان بخصوص از سه ولسوالی که من نمایندگی میکنم همی است که در مورد پروژه هایی که در سال 1396 تطبیق میشه مردم ما باید از این مستفید شود.
و قاری قدرت الله وفا باشنده ولسوالی بورکه ولایت بغلان نیز میگوید اینکه تعدادی از ولسوالی ها دارای پروژه های زیاد و شمار دیگری همچنان فراموش شده و فقیر باقی مانده ان ظلم است و باید دولت جدا متوجه این دوگانه بینی ها باشد.
در ولسوالی بورکه انکشاف اصلا متوازن نه، بیخی انکشافات صورت نگرفته است. از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهش ماست، تقاضای ماست که حداقل توجه بکنه، مردم خدای نخواسته از دست بیکاری از دست ناراض بودن نره به طرف سمت دیگری.
و اما محمود واحدی سرپرست ریاست اقتصادی ولایت بغلان میگوید این وکلا هستند که با گرفتن پروژه های اضافی و خارج از برنامه های انکشافی ولایت توازن را برهم زده اند.
ما پلان انکشافی داشتیم، مطابق با پلان انکشافی با ما حرکت میکنیم. متاسفانه اشخاص زیر نفوذ و سیاسی نبا که در مرکز پروژه را بر اساس امور روابطی که خودشان داشتن از دونرها یا از وزارت های گرفتن که او عبد دایرکت در مرکز قرارداد شده و در قریه و قصبات و ولسوالی‌ها تطبیق شده. با کلیسای ما پروژه را گرفته به این معنا نبوده که پروژه را از یک ولسوالی به دیگر ولسوالی انتقال بده، اما تعداد پروژه متعدد اونا در یک ولسوالی تطبیق کرده که این خودش یک رقم با توازن انکشافی را به هم زد.
او با انتقاد از این عمل کرده وکلا میگوید اگر وکلا پروژه های را که به طور فوق العاده و اختصاصی از دولت مرکزی و یا هم کشورهای خارجی میگیرند در مناطق محروم تطبیق نمایند خیلی از مشکلات مردم برطرف میگردد. ما خواستیم تا نظر وکلای بغلان را نیز در این مورد داشته باشیم اما موفق نشدیم.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیر امور خارجه ترکیه میگوید 50,000 مهاجر و بیجا شده سوری به مناطق بازگشتند که تازه از دست داعش پس گرفته شده است. مولود چاوشغلو میگوید این هزاران تن در نتیجه عملیات نیروهای ترکی و مخالفین حکومت به مناطق آزاد شده سوریه در شمال این کشور رفتند. صفی الله استانگزای گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکند.
مولود چاوشغلو وزیر امور خارجه ترکیه میگوید نزدیک به 50,000 تن از اهالی مرزهای نزدیک به سوریه که به سبب جنگ‌ها آواره گردیده بودند دوباره به مناطقشان رفتند. عملیات نظامی بر ضد گروه دولت اسلامی در شمال سوریه ماه آگوست سال گذشته توسط نیروهای ترکی و نیروی ضد داعش در منطقه به هدف پاکسازی مناطق مرزی ترکیه و سوریه از وجود گروه دولت اسلامی یا داعش آغاز شد. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه به روز چهارشنبه گذشته پایان به گفته او موفقانه عملیات سپر فرات را اعلان نمود و وزیر خارجه این کشور نیز یادآور شد که نیروهای ترکی تا پایان این ماموریت در مناطق پاکسازی شده باقی خواهند ماند. چاوشوغلو گفت که مناطق مرکزی باید به گونه کامل از وجود گروه‌های تروریستی تصفیه گردد و در پایان کار مسئولیت امنیت این منطقه به نیروهای محلی سپرده خواهد شد. در عملیات واپسگیری مناطق مرزی سوریه و ترکیه ده‌ها سرباز ترکی کشته شدند. بیشترین تلفات به نیروهای ترکی در گرفتن شهرک الباب از سوی گروه دولت اسلامی وارد گردید. ترکیه حامی آن گروه‌های مسلح است که مخالف رژیم بشار اسد هستند، اما از سوی هم مردان مسلح کرد را تروریست خطاب می‌کنند و بر ضد آنها عملیات نظامی را به راه می‌اندازد. در جنگ سوریه که از سال 2011 به این سو پس از سرکوب حامیان دموکراسی از سوی حکومت آغاز شد، تا اکنون حدود 300 هزار تن کشته و میلیون‌ها سوری به خانمان و به کشورهای دیگر آواره گردیدند.
صفی الله استانگزه گزارش میداد. شنوندای عزیز تشکر که با ما همراه هستید. این هم چند پیامی که شنوندای ما از طریق 818 فرستادند. محمد از غزنی نوشته است که برای شورای عالی صلح بودجه است و برای شهدا و معلولین نیروهای امنیتی یک سال می شود که معاش دادن نشده است. عبدالحنان از ولسوالی خوست نوشته که ما در معارف مشکلات زیاد داریم و عبدالواحد مدقق از لوگر بیش از 10 بار پیام فرستاده که به جوانان ما کار پیدا شود. با تشکر از همراهیتان برنامه های امروز ما از رادیو زدی پایان میابد. سهل ایوال با شما خداحافظی میکنم تا فردا هفته صبح. همه ایتان را به خداوند پاک میسپارم. شبتان بخیر.